بخش 24 درباره سرلشکر ارفع.
درباره سرلشکر ارفع باید توضیح بیشتری بدهم. او خیلی از من قدیمی تر است و زمانی که من ستوان بودم او سرهنگ بود. او در حد یک تئوریسین نظامی تحصیلات دانشگاهی داشت و به تاریخ نظامی علاقه وافر داشت و همیشه از این نوع کتب مطالعه می کرد. استاد دعوتی دانشکده افسری در رشته تاکتیک نظامی بود و درسهایش واقعا آموزنده بود. به زبانهای انگلیسی و فرانسه و روسی تسلط کامل داشت. پدرش ارفع الدوله از رجال دوران قاجار بود که در کاخی در جنوب فرانسه سکونت داشت و به عنوان پرنس در فرانسه مشهور بود. برادر کوچکتری داشت به نام ابراهیم ارفع که از نظامیان باسواد بود و سالها در کردستان به عنوان فرمانده عملیات جنگید و شهرت زیادی به هم زد. او بعدها در یک سانحه هوایی در ارتفاعات ساوه کشته شد. فکر میکنم در درجه سرلشکری. ارفع تمام خدمت خود را در رشته سوار نظام در صف گذراند و در درجه سرهنگی فرمانده هنگ سوار مرکز بود. پادگان جمشیدیه. سپس در رقابت با رزمارا 3 بار رئیس ستاد ارتش شد. در شغل رئیس ستاد قاطع بود و طرفداران زیادی در بین افسران داشت. از نظر اخلاق و رفتار کاملا نظامی بود. از بیکاری نفرت داشت و پس از بازنشستگی فعالیت کشاورزی وسیعی را در اراج همجوار اقدسیه شروع کرد. در آنجا بجز باغ بسیار بزرگی که احداث کرد، زمین‌های جنوبی باغ را نیز با سیم خاردار محصور کرد و تعدادی درخت کاشت تا بایر محسوب نشود. تا چند سال قبل از انقلاب این زمین‌ها تا متری 500 تومان مشتری داشت و ثروت کلانی می‌شد. ارفع در بازنشستگی نیز زیاد مطالعه می‌کرد و فرد قوی و تندرستی بود. ارادت خاصی به من داشت و گاهی که مشکلاتی داشت از طریق دفتر و با افتخار انجام می‌دادم. همسر او انگلیسی بود به نام هیلدا که زنی تحصیل کرده و باهوش و سیاسی و زیبا و مورد احترام کور دیپلماتیک تهران بود. از او دختری به نام لیلا دارد که با یک انگلیسی ازدواج کرده و دائما با اعضای سفارت انگلیس در رفت و آمد بود. قبل از فوت هیلدا با یک دختر ازگلی کاملا دهاتی که ازگل دهی نزدیک اراج است ازدواج کرد و به تدریج او را در سطح یک زن کاملا غربی تربیت کرد که تصور می‌کنم این زن زنده باشد. ارفع بسیار ناسیونالیست و ضد کمونیست بود و در زندگی خصوصی و خانوادگی دیسیپلین شدید داشت. یکی از دوستان ارفع سرلشکر حسن اخوی بود که اکنون باید حدود 75 سال داشته باشد. او تحصیلاتش را در دانشگاه جنگ انجام داد و به دلایل شغلی اطلاعات جنبی کشاورزی هم داشت. همیشه در مشاغل اطلاعاتی کار میکرد و رئیس رکن 2 ارتش نیز شد. این اواخر از نظر جسمی قوی نبود ولی کاملا سالم بود. سیاست را دوست داشت و از سیاست انگلستان اطلاعات زیادی اندوخته بود. فرد پرحافظه است. قبل از ارسنجانی وزیر کشاورزی شد. به ایتالیا و ژاپن مسافرت رسمی کرد و مطالعات پیرامون اصلاحات ارضی نمود. شیفته یک کشاورزی ژاپن شد و لذا مخالف سیستم اصلاحات ارضی گردید و به همین دلیل از کار برکنار شد. او این اواخر یک شرکت وسیع کشاورزی بین قزوین و کرج راه انداخته بود و خودش مدیر عامل آن بود و ثروتمند شد. من با وی دوستی طولانی دارم و قبل از انقلاب هر موقع در تشکیلات کشاورزیش به مشکلی برمیخورد به من مراجعه میکرد و به علت احترام به او همیشه شخصا ملاقاتش میکردم و کلیه خواسته های او را انجام میدادم. از محمد رضا با احترام یاد میکرد ولی این اواخر به بسیاری از کارهای او ایراد میگرفت و حتی چند بار نظراتش را نوشت که به محمد رضا بدهم. این نظرات با وجودی که جنبه انتقادی داشت، که البته این انتقادها را به محمد رضا نسبت نمیداد، مورد اعتراض شاه واقع نمیشد.
حزب توده و ارتش.
در رابطه با فعالیت حزب توده در ارتش در سالهای پس از شهریور 1320 سخن فراوان گفته شده و من تنها به تقسیم بندی مراحل برخورد دستگاه به آن می‌پردازم. اول اینکه در سالهای اولیه پس از شهریور 1320 که کمونیست‌های زندانی آزاد شدند و حزب توده را تأسیس کردند، نه رکن دوی ستاد ارتش و نه شهربانی به دنبال کشف افراد توده‌ای در نیروهای مسلح نبودند. ولی تشکیلات غیررسمی نظامی تحت امر سرلشکر ارفع به دستور سفارت انگلیس در پی کشف افراد نظامی توده‌ای بود و تلاش می‌کرد تا عناصر مشکوک در مشاغل حساس ارتش قرار نگیرند. این وضع تا خروج نیروهای شوروی از ایران ادامه داشت. دو اینکه پس از خروج نیروهای شوروی و انحلال حکومت خودمختار پیشوری که رزمارا رئیس ستاد ارتش شد، فعالیت کشف افراد توده‌ای در رکن دو تعطیل شد و در نتیجه افسران توده‌ای به مشاغل مختلف و حتی حساس رسیدند. سه اینکه پس از واقعی ترور محمد رضا در 15 بهمن 1327 که گفته شد ضارب توده ایست و حزب توده غیر قانونی شناخته شد، مجدداً رکن دوی ارتش برای کشف عناصر نظامی و شهربانی برای کشف افراد غیر نظامی توده ای به تجسس پرداخت. 4. در زمان نخست وزیری مصدق با وجود غیرقانونی بودن حزب توده، تعداد اعضای آن به سرعت زیاد شد و به خصوص شاخه افسری آن صدها عضو به خود جلب کرد که به طور پنهانی در همه جای ارتش رسوخ کردند. 5. این که پس از کودتای 28 مرداد 32 افسران توده‌ای کشف و دستگیر شدند و چون تعداد آنها زیاد بود 26 نفر اعدام و بقیه به حبس محکوم که به تدریج بخشوده شدند. مورد 6 این که در این زمان آمریکا ضد اطلاعات ارتش را تشکیل داد و در کلیه واحدهای نظامی یک هسته ضد اطلاعات مرکزی وجود داشت. مبارزه با رسوخ نیروهای مخالف شاه شدت یافت و کلیه عناصر مشکوک یا کسانی که سوابق فعالیت داشتند به تدریج به عناوین مختلف بازنشسته شدند. شغل حساسی به آنها واگذار نمی‌شد، هیچگاه سرتیپ نمی‌شدند و در درجه سرهنگی بازنشسته می‌شدند. همه این بررسی‌ها و تصفیه‌ها تحت عنوان مبارزه با کمونیسم انجام می‌گرفت و از نظر شدت و حجم کار برای ضد اطلاعات دوران سختی بود. و 7. این که در سال 1335 ساواک یا همان سازمان اطلاعات امنیتی کشور تشکیل شد و بهانه اصلی هم مبارزه با کمونیسم بود. فقط پرسنل شاغل در ارتش از حیطه اختیار ساواک خارج بودند و بررسی آنها به عهده ضد اطلاعات بود. هم ضد اطلاعات و هم ساواک را آمریکایی‌ها تشکیل دادند. این وضع تا انقلاب ادامه داشت.